بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور قرآن شریف را باز کردیم، یه آیه را بخونیم. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. عرض کنم که این مضمون در روایات ما هم وارد شده که وقتی سوال میکنن چرا پیامبر اکرم مثل موسی ابن عمران عصا نیاورد، یا مثلا مثل حضرت عیسی مرد زنده نکرد، فرمودن به این که مقتضای عرض کنم که چیز مقتضای هر زمانی اعجاز مناسب با اون زمانه. حالا که دست به اینجا رسید یه نکته را از کنن، چون شنیده بودم قبلا بعض از بزرگان رحمت الله علیهم در این مشهد تفسیر کرده بودم مرحوم طباطبایی را به خاطر تفسیری که ایشون از معجزه کرده بود. معجزه چیه اساسا که خداوند متعال؟ اولا چرا معجزه لازمه؟ خب این معلومه چرا معجزه لازمه، برای اینکه چون عادتا اگر کسی خواست یک پیغامی از شخصیت بزرگی، اون هم مثل خدای متعال که دیده نمیشه، به چشم دیده نمیشه، قابل درک به هیچ یک از حواس ظاهری بشر نیست، اگر کسی خواست از جانب چنین مقامی پیامبر خودش را معرفی کنه، خب باید یک علامت خداگونه ای بیاره تا اینکه بشر تصدیق کنه که این پیغمبر است و این پیام از جانب اون شخصیت بزرگ آورده. خب مثلا در زمان قبل میگفتن از طرف پادشاه یا خلیفه اگر شما پیام آوردی به چه دلیل ثابت بشه که تو راست میگی؟ قهرن مهر او را می آورد و عرض کنی که علائم خاصی از جانب خلیفه یا شاه می آورد که مورد تفسیر قرار می گره. طبعا معجزه هم بازگشتش بینه که اگر کسی مدعی رسالت و پیام آوری از جانب خداوند متعال شد، خب قهرن باید یک اثر خداگونه ای بیاره که منحصر باشه تا مردم تصدیق کنن او را که این براستی از جانب خدا آمده. بهترین چیز برای اثبات این معجزه است، یعنی چیزی را باید بیارد از این شخص پیغمبر که اون چیز از غیر خداوند متعال عادتا غیر ممکن و صدور باشه. چیزی که غیر ممکن و صدور باشه و قدرتش منحصر به ذات حق متعال بود، این بهترین نشانه است برای اینکه این پیام آور راستگوست و به حق رسول خداست و نام او را میگذاریم معجزه. حال معجزه اون چی که مرحوم طباطبایی در جلد اول تفسیر المیزان در طی 12 به نظرم مقدمه یا 10 مقدمه ذکر میکنه، اون حرف ایشون کفر نیست، کم لطفی که بعض از بزرگان کرده اند. بعضی از آیان خیال کردند که مرحوم آقای طباطبایی مخواد منکر معجزه بشه و بگوید به این که در حقیقت اون چی که انبیا آوردن از سایر بشر هم ممکن و تحقق و یک امر خارق طبیعت چون نیست، بنابراین منحصر به پیغمبر نخواهد بود. نه، این مطلب نیست. مطلبی که برخی از قبلی ها می گفتن یا بعضی توهم کرده بودن این بود که خیال می کردن یا می کنن تا الان خیال می کنن که معجزه خارق طبیعت، یعنی طبیعت و اصولی که خداوند متعال در این عالم هستی برقرار کرده و نظام عالم هستی را بر او مترتب کرده، این نظام را به هم بزنه و از تحت قوانین کلی این نظام که مجعول خداوند متعاله خارج بشه. می گفتن خارق طبیعت، یعنی اصول کلی که به تدوین تکوینی خدای متعال در نظام این هستی به کار گرفته است، این اصول را به هم بزنه. آقای طباطبایی منکر این هستند، میگن معجزه خارق طبیعت نیست بلکه خارق عادته، یعنی عادتی که در طبیعت جاری هست این عادت را خرق میکنه. عادتا یک چوب اگر خواسته باشه اژدها بشه، این در طبیعت امکان داره. برای اینکه این چوب ممکن است از جزئی از اجزای خاک بشه، بعد از اینکه جزئی از اجزای خاک شد به وسیله بذر جذب بشه برخی از این اجزا در نبات، اون نبات را بخوره حیوانی، اون حیوان را من جمله بخورد یک ماری، اون مار بچه‌ای بزاید که در حقیقت بعض از اجزای بدن او همون مثلا سلول هایی است که در آن چوب در اول بوده. پس در نظام طبیعت این ممکنه که یک چوب هم یک روزی حیوانی بشه. حالا اجازه بفرمایید. اصلا این که ایشون میگن اینه، میفرمند که این یک چوب در طول مدت ها متعادتا یک چنین سیری در طبیعت، در عادت طبیعت ممکنه 100 سال طول بکشه. اعجاز خارق این طبیعت، اعجاز کاری میکنه که این 100 سال مبدل به 1 ثانیه بشه. این کار خداست که طبیعی بشری نمیتوانه یک سیر طبیعی 100 ساله را مبدل به 1 ثانیه کنه. علاوه بر این که در کارهای بشر موانع و ازداد زیاد وجود داره، بسیاری از مثلا موشک‌هایی که پرتاب می‌کنند ممکن است با شهاب سنگ‌های آسمان یا با اختناق موانع دیگر یا یا با کمبود اقتدار روبرو بشه. اما خدا میفرماید کتب الله لاغلبن انا و رسلی، ما بنا ما بر اینه که اون چه که برای پیامبران ما انجام بدیم همه موانع را از سر راه اونها برداریم و در حقیقت ما عرض کنم که غلبه را برای خواست انبیا فراهم کنیم. باز همه خرق طبیعت دیگه، خرق عادت نه خرق طبیعت. نه یکیش اینه، یکیش اینکه در فرصت طبیعت هم طولانی بفرد ولی برای دیگری بخوام بگیم طبیعت خرق نمیشه. بابا خود قرآن هم میشید خارق طبیعت که نیست، یعنی شما میفهمید کلمات قرآن خارق طبیعته؟ این هم همین کلماتیست که تم عرب به کار میبره دیگه، این چیزی که خارج از طبیعت نیاورده که مطمئن نظمی. بله آقا ببینید، این از قبل این که میگفتم متنبی در شعر گفتم خیلی فوق‌العاده بوده که بهش گفتیم تو اگر ادعای نبوتم کنی دور نمیشه، ممکنه یه تفسیر کنم. حالا خداوند متعال بالاتر از متنبی آورده، نظم و نسقی در قرآن به کار برده که این نظم و نسق را دیگران نمیره، ولی خدای متعال که خرق طبیعت نکرده در قرآن نیامده یک برنامه‌ای بریده که برخلاف اصول طبیعت باشه، یعنی برخلاف اصول طبیعت سخنرانی بشریت، این که نیست. برابر این مهم این است که حال این که بعد از توجه یا داشتن یا نداشتن نمیدونن یا به مطلب ایشون رسیدن یا نه، این فرمایش ایشون نعوذ بالله کفر نیست که به این آسانی حال شخصیت ها را ما تکفیر کنیم و تفسیر کنیم. نه، ایشون در اعجاز برداشتشون اینه که خلاصه اون چه که در معجزه‌ای که انبیاء اعظام می آورند اونها استفاده می کنند از قوای طبیعت، منتها برخلاف نسقی که در طبیعت عادت ها آمده و آب جاریه، اونها این نسق را برخلاف نظام عادی طبیعت به کار میگیرند با قدرت خداوند متعال و باز به اراده خدا موانع را هم از بر سر راه برداشته میشه که به نتیجه قطعی میرسه. برای این اساس بنابراین معجزات انبیا به حق دیگران هم نمیتونن شبیه او را بیارن، اما در این حال میخوایم بگیم خارق طبیعت نیست، این نعوذ بالله کفر نیست و موجب برای انکار معجزه نخواهد بود. والحمدلله.